leave and then I'll come back, okay? You can either right now or you can wait. Either way, okay? Okay.
خب دو دقیقش رو تحمل کرده و حالا وقت جایزه گرفتنش هست. لسائمه فرحتان، فرحتان عند افطاره و فرحتان عند لقاء ربه. چقدر خوشمزه دوتا رو خورد مثل اون لحظه ای که انسان افطار میکنه. روزه صبره. مؤلفه های اخلاقی رو از دوران بچگی با بچه ها کار بکنیم، شخصیتشون نهادینه میشه، میدونن و میفهمن که باید خود کنترلی داشته باشند. این یک نظریه هست. بگذاریم از این نظریه و جلوتر بریم. نسبت به چی؟ نه، شرطی شدن در صورتی که ادامه پیدا بکنه. نکته دقیق تربیتی رو اشاره کردن دوست عزیزمون. اگر ما برای شروع یک رفتار و جا انداختن یک مؤلفه مثل صبر از بحث جایزه استفاده بکنیم، هدیه، تشویق خیلی خوبه، هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه و شرطی سازی اتفاق نمی‌افته. شرطی سازی کی رخ میده؟ شرطی سازی وقتی رخ میده که برای تداومش هم مرتباً و همینطور، یعنی بلافاصله اون رفتار میاد جایزه بیاد، اون رفتار میاد جایزه بیاد و همینطور تکرار پشت سر هم، این شرطی سازی رخ میده. ولی اگر این تکرار نباشه و مدیریت بشه، شرطی سازی اتفاق نمیفته. یعنی برای شروعش خیلی خوبه ولی برای تداومش باید ملاحظه کرد. یک دیدگاه و نظریه دیگه که برخی از روان پزشکان به این سمت رفتن، میگن تقلید و یادگیری و آموزش و اینا رو بذارید کنار. چی میشه که آدم عصبانی میشه؟ خب برید معاینات فیزیولوژیکی رو انجام بدید، برید عصب شناختی بررسی بکنید، برید نگاه بکنید در هورمون‌ها و قدرت بدن انسان و در وجود انسان در زیست چه اتفاقی افتاده، در اعصاب انسان چه اتفاقی افتاده. یک سری از اختلالات بدنی سببی میشه که انسان عصبانی میشه و پرخاشگری اتفاق میفته. سوء تغذیه، یعنی میارن همه رو سمت مسائل فیزیکی، مسائل فیزیولوژیکی. سوء تغذیه، اختلال در سیستم مغزی، نقص عضو، کاهش قند خون و یک سری از مسائل دیگه، اینا دست به دست هم میده که انسان عصبانی میشه. خب چیکار کنیم عصبانیتش خوب بشه؟ راهکارش فقط دارو و قرص، یعنی دارو درمانی. روانپزشک کارش تجویز داروه. اینم یک نظریه هست. نظریه بعدی، خشم رو یک امر فطری و غریزی میدونن و میگن به صورت اتوماتیک میاد رشد پیدا میکنه، زیاد میشه تا وقتی که فوران میکنه، حتی اگر تحریک خارجی هم اتفاق نیفته. به صورت عادی این اتفاق میفته، تخلیه کشوند، خب آدم آروم میگیره. خب پس چی کار بکنیم؟ میگن برن سمت ورزش، برن سمت یک سری از فعالیت‌های پرهیجان که خودشون رو تخلیه بکنن که منجر به پرخاشگری و عصبانیت کشیده نشه. و اما خب در متون اسلامی چی؟ در متون اسلامی با عبارتهایی مثل غضب و غیظ که نگاه میکنیم، غضب رو همونطور که عزیزمون اشاره فرمودن و روایت رو خوندند، یک نگاه مضمونی هست به بحث غضب و ریشه خیلی از پلیدی ها و گناهان و مشکلات رو بحث غضب اشاره میکنه. خشم یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. برای بقای انسان این خشم، همونطور که استرس عرض کردم برای بقای انسان لازمه، اگه انسان استرس نداشته باشه باید بمیره، خشم هم اگر نداشته باشه آسیب میبینه از محیط، از حیوانات، از انسانهای دیگه. اون خشم لازمه که در وجود انسان باشه ولی باید مدیریت بشه. برخی از مؤلفه های دینی رو وقتی مرور میکنیم، جهاد با دشمنان، حفظ نظام بشر، امر معروف، نهی از منکر، اجرای تعزیرات، دفاع از جان و مال و جهاد با نفس، یعنی خشم نسبت به خودمون، نسبت به شیطان، نسبت به یک سری از رفتارها، اینا گره خورده با بحث خشمی که مطلوبه در دین اسلام و لازمه که در وجود انسان باشه. والکاظمین الغیظ، بحث نداشتن رو اشاره نشده که نداشته باشید باید صفر بشه، نه، باید باشه ولی باید مدیریت بشه. بحث خشم و غضب که اینم دیدگاهی است که در مورد دین اسلام میتونیم ارائه بدیم. البته همه شما سرور المعزز صاحب نظرید در این زمینه، فقط میخوام طرح بحثی شده باشه با دیدگاه‌های مخالف هم در واقع مقداری آشنا بشیم و ببینیم نظرهای مخالف دین اسلام چه نظرهایی است که اشاره کردیم. برخی از این نظرات قابل جمعه، برخی هاش نگاه افراطگونه داره. مثلا بحث تربیت، الگوگیری و تقلید، خب یک چیزیست که واقعیت داره، همونطور که در بحث وراثت و محیط نظرات مختلف هست، در این موضوع هم نظرات مختلفه که آیا 100% وراثت یا 100% تربیت و محیط. اون نظر مشهور اینه که جمع بین هر دوتاشه، یعنی هم وراثت نقش داره و هم تربیت تأثیر داره. احسن، تو راهکارهای مدیریت اشاره میکنیم. به نکته خوبی اشاره کردید، اسلایدهای آخر ما رو روشهای کنترل و مدیریت این خشمه که اونجا بهش حتما این موضوع رو میپردازیم. یک سری اسطوره هایی وجود داره، یک سری اسطوره هایی وجود داره. اسطوره یعنی چی؟ یعنی خلاف حقیقت، افسانه، چیزایی که واقعیت نداره. خب اینم نظر شما هم همینه، اینا اسطوره هست یا نه؟ مثلا پرخاشگری و خشونت ذاتی و غیر قابل تغییره، برخی نظرشون اینه، میگن جزء ذات انسانه، انسان که به دنیا میاد پرخاشگری، عصبیت جزء ذاتشه و نمیتونیم تغییر بدیم، در حالی که اینطوری نیست. اشاره کردیم اون رو انسان یاد میگیره و در وجود انسان نهادینه میشه و میتونه اون رو مدیریت بکنه و کنترل بکنه. نکته دوم، خشم یه هیجان بدی است و کسانی هم که عصبانی میشن آدمای بدی هستند. اولا خشم بد نیست، عرض کردم یکی از احساساته، ترس، غم، شادی، اینا هیجانات و احساساتی است که در وجود انسان باید باشه و انسان اونها رو تجربه میکنه، اگرچه که انسان خب یه حالت ناخوشایندی ممکنه برای انسان ایجاد بکنه و رنگ و بوی خصومت بگیره، رنگ و بوی تنفر بگیره، که باید اینا رو مدیریت کرد که جلوتر اشاره میکنیم و میتونه مفید باشه برای انسان. نکته سوم، بعضی میگن که باید خشم خودمون رو تخلیه بکنیم تا احساس بهتری پیدا بکنیم. موافقید با این نظریه؟ خشم یعنی میگن تا تخلیه نشه، تا داد نزنی، تا فریاد نزنی، تا به در و دیوار نکوبی، تا چیزی رو نشکنی، تا تخلیه نشه، کتککاری نکنی، آروم نمیشه، باید خودتو تخلیه بکنی. در حالی که ما میخواییم نه، اشاره بکنیم به یک بحث زیربنایی که در مبانی دین اسلام تحت عنوان سبک تفکر ما بهش میپردازیم، که یه فرمولی هم در روانشناسی است، ABC، یک واقعه، یک فکر نگرش رو به دنبال میاره و به دنبالش یک هیجان و رفتار رو، که ما در اونجا حالا اسلایدهای جلوتر اشاره میکنیم. اگر سبک تفکر درست بشه الزاماً انسان نباید بیاد به سمت این که در رفتارش اون عصبیت و پرخاشگری دیده بشه. خشم من تقصیر طرف مقابله، من مقصر نیستم، اون منو تحریک کرد. معمولا در روابط بین زن و شوهر زیاد اتفاق میفته. بنده حقیر چندین ساله که تو بحث زوج درمانی و خانواده درمانی مشغول هستم و از این موارد فوق العاده زیاد داشتیم. کسانی که وارد جلسه روان درمانی میشند و اشاره میکنن که حاج آقا، مثلا آقایون میان، حاج آقا خانم ما رو درست کن، میخوایم بریم، مشکل داره، تمام تقصیر سر خانم مونه، من هیچ مشکلی ندارم، و درستش کن و بگو خوب بشه، مطیع بشه و غیره و غیره، در حالی که وقتی بررسی میکنیم میبینیم خودشیفتگی مثلا در آقا داره موج میزنه، رفتارهای پرخاشگرانه در آقا داره موج میزنه، یعنی به هیچ عنوان خودش رو مقصر در تعامل و ارتباط زناشویی مقصر نمیبینه. خب یک نگاه بدیه که انسان نسبت به خودش و نسبت به همسرش داشته باشه. اینه که بگیم خشم من تقصیر طرف مقابله، روی این باید فکر کرد، حرف ناصحیحیه. ما مسئول هیجان‌های خودمون هستیم. یک رفتار اجباری نیست که فردا هم مؤاخذه نشیم روز قیامت. نخیر، در مقابل عصبیت هامون مؤاخذه میشیم، غضب هامون مؤاخذه میشیم، پس معلومه با اراده خودمونه و کاریست که میتونیم مدیریتش کنیم و اتفاق نیفته. من باید پرخاشگر باشم تا چیزی رو که میخوام به دست بیارم. برای رسیدن به اهدافم باید ابهت داشته باشم، باید داد بزنم. اگه کوتاه بیام، مثلا توی خانواده اگر کوتاه بیام، داشتیم موارد رو، طرف مثلا مرد به همسرش نمیگه دوستت دارم، واقعا نمیگه. چرا نمیگه دوستت دارم؟ روایت داریم پیامبر عظیم الشان فرموده نه آج آقا، این مال زنای دوره قدیم بوده. الان به خانومم بگم دوستت دارم، میگه پس پاشو بریم پاساژ طلا. بگم دوستت دارم، پس پاشو بریم فلان چیزو بخریم. دوستت دارم، پس سوء استفاده میکنه. لذا باید عاطفه محبت رو بذارم کنار، یه اباحت، یه مردانگی از خودم نشون بدم، حساب کار دستش در بیاد، حساب کار دستش بیاد که چی؟ که مرد یعنی این. این نگاه نگاه غلطیه. یعنی ما توی سبک‌های ارتباطی باز جلوتر تو راهکارها اشاره می‌کنیم، سبک ارتباطی پرخاشگرانه اصلا مطلوب دین اسلام نیست. سبک ارتباطی مقتدرانه و جرأتمندانه خوبه، نه پرخاشگرانه، که حالا وجه تمایزش رو انشالله میرسیم و اشاره میکنیم. بنابراین قاطعیت و رفتار جرأتمندانه مطلوبه، نه رفتار پرخاشگرانه و نه رفتار منفعلانه. بازم برخی ها از اون طرف وامیدند، یعنی کاملا منفعل میشن اون خوب نیست، کاملا پرخاشگر هم خوب نیست. خشم باعث میشه دیگران رفتارشون رو تغییر بدن، یعنی با فشار، با زور، با داد زدن سر طرف مقابل آرومش میکنم، درستش میکنم. مثلا بچه که بی‌ادبی میکنه، یه دو تا داد که سرش میزنم قشنگ رفتارش رو تغییر میده. بچه که کار بدی میکنه میندازمش تو حمام، میندازمش تو دستشویی، در از روش میبندم، برقم تاریک میکنم، قشنگ جواب میده. آقا اومده 25 سال سن نشه، ازدواج کرده، یه مشکل داره. مشکلش اینه که وقتایی که میرن مهمونی تو منزلشون، خب سرویس بهداشتی تو خونه است. وقتایی که میرن مهمونی جایی سرویس بهداشتی که تو حیاته، این آقای 25 ساله وقتی میخواد بره دستشویی میترسه از تاریکی، باید همسرش بیاد دم در وایسته تا بره دستشویی برگرده. چرا؟ به خاطر این ترس. چرا رفته تو وجودش؟ یک رفتار پرخاشگرانه، یک ترس از سمت پدر مادر در دوران کودکی، تو دستشویی انداختن، درم بستن، قفل کردن، الان جن میاد، الان هیولا میاد، الان ساکت شد. ولی این ساکت شدن تربیت نیست، یعنی تغییر رفتار را اگر بخوایم با اجبار جواب نمیده و اثر معکوس میذاره و آسیب میزنه به روح و روان انسان. و نکته آخر، خشم علاقه منو به همسرم نشون میده. یکی از تحریف‌های شناختی است. برخی‌ها میگن من با خشم خودم، اون اباحت خودم، اون عشق و علاقه خودم رو به همسرم نشون میدم. گاهی هم میان متاسفانه از یه کلماتی استفاده میکنن که تحقیرآمیز به اصطلاح، یه کلمات ناشایست. مثلا به جایی که بگن همسرم، یه کلمات زشتی رو میگن، میگن من اینو دارم، میگم خب دوستت دارم، داره فوش میده طرفها، مثلا اسم یه جانداری رو میاره، خب میگه دوستت دارم که اینو دارم میگم. نه، این دوست داشتن نیست، یعنی عشق و علاقه با اون ابراز خشم جمع نمیشه، با اون عصبیت. ما در دین اسلام همینطور که اشاره فرمودن اشداء و علل کفار داریم، رحماء و بینهم، یعنی طرف کافره، اشداء و علل کفار، بعد در برابر مؤمنین این شدت و این برخورد خشم آمیز اثر معکوس و منفی رو داره. خب اینی که ما در کدام مرحله از فرایند خشم هستیم، خب باید ببینیم، علائم رو بررسی کنیم. اینو عرض میکنم برای تشخیص در مخاطبین تبلیغیمون هست که ببینیم افراد آیا دچار اختلال شدند یا نه یه چیز طبیعیه. برچسب نزنیم به آدم ها. آیا واقعا خشم یه حالت بهنجار و طبیعی داره یا نه یه حالت مرضی داره؟ حالت مرضی و اون حالت هاتش، حالت خیلی داغ و شدیدش، حالتی که فرد نمیتونه اصلا خودش رو کنترل کنه. تو جلسه نشسته سر کوچکترین چیز، مثلا همسرش یه کلمه‌ای میگه که مثلا تحقیرآمیز باشه، بلند میشه کتک کاری را میندازه، نمیتونه خودش کنترل کنه. این یعنی به اصطلاح روانشناسی میگن اختلال کنترل تکانه داره این فرد، عصبیت هایی که کنترل شده نیست. این حالت مرضیه و این فرد باید حتما جلسات روان درمانی مراجعه بکنه و خودشو کنترل کنه. همینطور میایم پایین. نه گهگاهی، ما همیشه اینطوری نیستیم، گهگاهی از دستمون در میره. خب این حالت مرضی نداره، میتونیم مدیریتش کنیم، خود کنترلی کار بکنیم، رو روشایی که اشاره میکنیم قابل مدیریته. علائم و نشانه های خشم رو اگر بخوایم مرور بکنیم، خب افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، گشاد شدن مردمک چشم، منقبض شدن عضلات، تغییر رنگ چهره، سرخ شدن یا رنگ پریدگی، اینا از نشانه های عصبیت و از نشانه های استرس، استرس بالا که در وجود انسان رخ میده. کاملا تو چهره فرد مشخص میشه این حالت خشم که در وجودش داره نمود پیدا میکنه. داغ شدن یا یخ شدن، با توجه به بدن انسان ها بعضی ها داغ میشه بدنشون، بعضی ها خنک میشه بدنشون، سرد میشه. بی‌حس شدن برخی از قسمت های بدن، تنفس دچار مشکل میشه، تنفس های سطحی و پشت سر هم تون تون، و احساس درد در قفسه سینه رخ میده. حالا آسیب هایی که در گردش خون انسان اتفاق میفته و منجر میشه به بحث لختگی خون و منجر میشه به بحث سکته، حالا یه بحث تخصصی است که نمیخوایم ورود پیدا بکنیم، تو مباحث فیزیولوژیک بهش پرداخته میشه. نشانه های رفتاری چیه؟ خب مشخصه، برخیاش رو اشاره میکنم اینجا، جلوترم بیشتر تبیین میکنیم. مشت کردن دست ها، جلو عقب رفتن یعنی آروم قرار نداشتن، متزلزل بودن، کوبیدن در به هم دیگه، بالا بردن صدا، امثال اینها نشانه های رفتاری، یعنی نمود رفتاری پیدا کرده. و نشانه های هیجانی مثل عصبانیت، خشونت، خصومت، کینه توزی، غضب، تنفر، تحریک، رنجش خاطر، غرض، احساس ترک شدن، ترس، ترس تأخیر شدن، بی‌حرمتی، احساس گناه، بی‌صبری، ناامنی، حسادت و طرد شدگی، اینا میتونه سرنخ‌هایی باشه واسه پژوهش‌ها و تحقیقاتی که در بحث روش‌های کنترل خشم میشه انجام بدیم. حالا یک سری از مقالات مرتبط و عناوین مقالات رو هم جمع‌آوری کردم برای بزرگواران که حالا اگر فراموش نکنم ان شاءالله آخر جلسه با این پاورپوینت تقدیم مسئولین محترم جلسه می‌کنم، بررسی بفرمایید، امیدوارم که مفید واقع بشه. نشانه‌ها و علائم شناختی ذهنی چیه؟ تمرکز از بین میره. بله، آدم وقتی عصبانی میشه تمرکزش، اصلا وقتی استرس میاد تو وجود انسان تمرکز دیگه نداره. حافظش دچار مشکل میشه. یادگیری دچار مشکل میشه. یه چیز طبیعیه چون استرس زیاد شده. اگر استرس کم بشه اینا به حالت نرمال و طبیعی خودش برمیگرده. خودگویی های منفی، بازگویی منفی اتفاق میفته. افکار منفی که باز جلوتر اشاره میکنیم، سرزنش طرف مقابل، تحریف‌های شناختی که عامل عمده اختلالات، اختلالات رفتاری ما بحث تحریف‌های شناختی است. اون فکرهای منفی و غلطی که در وجود انسان‌ها رخ میده و سببی میشه که پرخاشگری و روابط نامناسب اتفاق بیفته. مثلا تحریف شناختی، یکی از تحریف‌های شناختی همه یا هیچه. همه یا هیچ یعنی چی؟ مثلا بعضی دوچار این شدند، میگن روحانیون همشون، ببینید یکی میگن روحانیون همشون، فلانی ها مثلا مال فلان منطقه همشون اینطوری هست، اینا یعنی دوچار تحریف شناختی شدن. کی میگه همشون اینطوری هست؟ خانم ها همشون اینطوری هست، آقایون همشون اینطوری هست، همه یا هیچ میکنند. اینا جز تحریف های شناختیه که بحث مفصلیه، در بحث CBT خیلی به این موضوع پرداخته میشه تو روانشناسی. CBT یعنی Cognitive Behavioral Therapy، درمان شناختی رفتاری. در CBT میان روی شناختهای انسان و اون تحریفهای شناختی کار میکنن، رفتار انسان درست میشه. این نظریه است که تا این چند سال اخیر CBT فوق‌العاده جواب داد و اخیراً یه رویکرد سومی در روانشناسی اومده که یکی دوتا از مفاهیمش رو آخرین اسلایدها اشاره میکنم، به نام ACT، روش درمانی ACT، Acceptance Commitment Therapy، یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، که اینم با مفاهیم دینی ما خیلی مرتبطه که انشالله توضیحی رو خدمتون عرض میکنم. خب چی میشه آدم عصبانی میشه؟ یه سری عوامل بیرونی هست، یک سری عوامل درونیه. نمیخوایم بگیم درسته ها، ولی اینطوری داره اتفاق میفته، چون مدیریت نمیشه آدم رو عصبانی میکنه. عوامل بیرونی رو که مستحضرید، مثلا همسر انسان دیر میاد، آدم عصبانی میشه. چرا عصبانی میشه آدم؟ بفرمایید چرا؟ یه چیزی رو از دست داده دیگه جان؟ آفرین. دیگه یعنی گاهی واقعا عصبیت ما عاملش یک فکریست که اون فکر رو باید بررسی بکنیم، که حالا جلوتر این افکار رو میگیم که این همش داره دیر میاد، این توجه نمی کنه به من، این داره منو اذیت میکنه، این نمیخواد از من حرف شنوی داشته باشه و امثال اینطور فکرهایی که میاد و سبب اون عصبیت و ناراحتی ما میشه. معطل شدن در اتاق انتظار، تحت فشار قرار گرفتن توی یه فضای شلوغ آدم رو عصبانی میکنه، تو ترافیک گیر کردن آدم رو شاید عصبانی بکنه. اینها عوامل بیرونیه که اتفاق میفته. یک سری عوامل، عوامل درونیه که تو نظریه ابتدا اشاره کردیم، تجربه های دوران کودکی ما و گذشته ما برای ما درونی سازی شده و یاد گرفتیم که باید عصبانی باشیم و باید پرخاشگری رو از خودمون نشون بدیم، آموزش دیدیم. نکته خیلی مهم، افکاری که در اون لحظه از ذهن ما میگذره سبب عصبیت ما میشه. یعنی الان شما در فضای تبلیغیتون اگر یک کسی مثلا وارد کلاس بشید، وارد کلاس شدید، دیدید که یه آقا پسری پای تخته کاریکاتور شما رو کشیده، ممکن است یا نه؟ خب چه واکنشی نشون میدید؟ و چرا اون این کار رو کرده؟ نگاهمون چیه؟ بله؟ یعنی عصبانی نمیشید واقعا؟ میخندین؟ یعنی تاییدش میکنید؟ بگید باری کلا؟ واکنش های مختلف رو داشتیم. یعنی من چون تو دبیرستان ها تو این موضوع کار کردم، تو بحث جوان و نوجوان داشتیم، مثلا روحانی بزرگواری بوده که رفته تا این موضوع رو دیده، سری مدیر رو خبر کرده، اون آقا پسر رو کشیدن بیرون، گوش رو گرفتن، درست حسابی از پسش بر اومدند. از اون طرف داشتیم افرادی که خودشون گفتن موارد مشابه پیش اومده، هیچی نگفتند و نشستن و هیچ کاری نکردند. که اگر ما بخوایم توی سبکای ارتباطی بیاریم، اولی رو میگیم سبک ارتباط پرخاشگرانه، کتک زدن بچه‌ها، تنبیه کردن یه فردی که مشکل داره، پرخاشگریه. و اون یکی دیگه که کوتاه بیایم بریزیم تو خودمون، ناراحت شیم، عصبانی شیم و هیچی هم نگیم، این میشه منفعلانه و اینم بده. و سبک ارتباطی جرأتمندانه مهمه که چیکار کنیم؟ بیایم ورود پیدا بکنیم. و همینطور که اشاره کردم برخی از دوستانمون، بیایم توجه بکنیم که این فردی که این کاریکاتور رو کشیده یه مشکلی داره، یه رفتار پرخاشگرانه است دیگه، داره به ما فحش میده، بی ادبی میکنه، این مشکل داره، نیاز به توجه داره، این اعتماد به نفسش دچار مشکل شده. آقا امام صادق علیه السلام در یک روایت میفرمان کسانی که رفتارهای پرخاشگرانه انجام میدن عزت نفسشون رو بررسی کنید، عزت نفسشون مشکل داره. یعنی عزت نفس پایین سبب چی میشه؟ پرخاشگری. اینم یه رفتار پرخاشگرانه است. خب اون فرد نیاز داره عزت نفسش تشویق بشه، تکریم بشه، احترام گذاشته بشه، مدیریت بشه، ببینیم دردش چیه، مشکلش چیه. که خب بودند بزرگوارانی که تکنیکای خوبی رو به خرج دادن، مثلا میگفتن ما وارد شدیم، برای خود منم چون اتفاق افتاد این کار رو کردم، دقیقا کاریکاتور ما رو خیلی قشنگ کشیده بودن توی یکی از کلاس ها. وقتی وارد کلاس شدیم اومدیم معایب مزایای این کاریکاتور رو نوشتم، امتیازات یک کار هنری رو نوشتم، این ویژگی ها رو داره این کاریکاتور، یه مقداری تشویق کردیم، تایید کردیم، چون اون فرد نیاز به تشویق و تایید داره. بعد خواستم پرسیدم کی خالق این اثر هنری، دستشو بلند کرد، منم آج آقا. خیلی قشنگ ابراز کرد، آوردیمش پای تخته، مشارکت گرفتیمش، یه مقداری تحویلش گرفتیم، تا آخر جلسه بگذاریم. به گونه‌ای پیش رفتیم که تو جلسه متذکر شد، گریه افتاد، ببخشید من بی احترامی کردم. چه اتفاقی میفته که فرد رفتار پرخاشگرانه انجام میده؟ نیاز داره به توجه. اون فکری که تو ذهن طرف مقابل اگر تونستیم شناسایی بکنیم، تو مدیریت ارتباطات خیلی میتونیم نقش خوبی رو ایفا بکنیم. و اون فکری که سراغ ما میاد، یعنی اگر من وارد شدم احساس بکنم که خب الان اینجا منو تحقیر کرد، باید حتما یه به صورت برخورد جدی از من ببینه، یه فکر دیگه، افکاری که از ذهن ما میگذره اون لحظه، همین فکر اومد، میبینید رفتارمونم، هیجاناتمون، ضربان قلبمون میره بالا، عصبانی میشیم، نفسمون تنگ میشه، عضله بدن منقبض میشه، دست خودمون نیست، دستمون مش میشه، شاید حرکات بدنی، خب اینا میتونه آسیب بزنه. اون مدیریت افکار خیلی مهمه. اگه سکوت کنم یعنی کم آوردم، ببینید یه فکره، منو تحقیر کرد، خرابم کرد، داغون شدم. اون فردی که به امام حسن مجتبی علیه السلام بی احترامی کرد، آیا این مدل افکار میاد سراغ انسان؟ نمیاد. این شخصیت بزرگوار چقدر زیبا برخورد کرد با اون کسی که اومد به امام حسن مجتبی علیه السلام و امیرالمؤمنین فحاشی کرد، چقدر زیبا برگشتن گفتن ظاهرا مشکل داری، غریبی، بیا بریم منزل، شما مستحضرید، استاد بنده هستی تو این زمینه. این روش سبب جذب طرف مقابل میشه که به دست و پا میفته و میشه مسلمان و از یاران میشه جزء شیعیان واقعی آقا امام حسن مجتبی. اون مدیریت افکار خیلی مهمه. ارزش ها و باورها، این نکته رو هم عرض کنم و یه استراحتی بکنیم و برگردیم انشالله در خدمتون باشیم. ارزش هایی که از قبل در ذهن ما مونده، مثلا برخی از مردها یک سری از ارزش‌های نامناسب و نسبت به خانم‌ها تو ذهنشون دارن. اینم با توجه به تجارب جلسات روان درمانی عرض می‌کنم. میاد میگه زن اصلا جایگاه شخصیتی نداره، زن اصلا نباید، زن یعنی یک نگاه تحقیرآمیزی نسبت به زن. خب این شده ارزش، یعنی ارزش و جایگاه زن فوق‌العاده براش متفاوته. خب معلومه نگاهش نسبت به زن و رفتارش نسبت به زن خب متفاوت میشه، یعنی اون نگاه در رفتار انسان تأثیر میذاره. ولی یک نگاه با توجه به یک شخصیتی که قابل احترامه، قابل تکریمه، یک شخصیتی که دارای ارزش و مقامه، اگر یه نگاه معتدل اسلامی داشته باشیم نسبت به جایگاه و ارزش زن، یا فرق نمی کنه مرد، حالا آقایون نگن چرا همش مثال از بس آقایون میزنید، فرق نمی کنه، اگر یک نگاه مناسب و دقیقی داشته باشیم، یعنی سبک تفکر در رفتار ما هم میتونه خیلی تأثیرگذار باشه. یه چند دقیقه استراحت بفرمایید، در خدمتتون هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر از استاد محترم و همیشه بزرگ.